محقق می شود. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد خودکفایی پایدار در کودهای فسفات با ایجاد کارخانجات تولید کودهای فسفات با سرمایه گذاری داخلی و در سایه تعامل شرکت ملی صنایع مس ایران محقق می شود. حمید رسولی در مراسم امضای تفاهم نامه تولید کودهای فسفات با بیان اینکه واردات کودهای فسفات در سالهای گذشته ناشی از کمبود مواد اولیه، معادن، خاک فسفات و ظرفیت پایین سخت افزاری کشور در تولید کودهای فسفات به ویژه سوپر فسفات تریبل و دی آمونیوم فسفات بوده است. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان مجری طرح خودکفایی کشور در تولید کودهای کشاورزی و در جهت سیاست‌های خودکفایی و حمایت از تولیدات داخلی در این پروژه بزرگ وظیفه تأمین مواد اولیه، خاک فسفات و همچنین فروش تضمینی کودهای فسفات تولیدی توسط شرکت ملی صنایع مس را به عهده گرفته است. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه ثروت خاموش همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض کنم که ثروت خاموش برنامه‌ایه در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور. در واقع تلاش می‌کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده نگری به مسئله جمعیت کشور توجه‌ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و بهتر زندگی کنیم. من جاله اکبری هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم در این برنامه خدمتگزار شما هستیم حدود 30 دقیقه و امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم همراهی بفرمایید در بحثی که امروز تقدیمتون میکنیم. در برنامه گذشته در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور به چالش‌های اجتماعی در پیشبرد سیاست‌های جمعیتی کشور پرداختیم، با محورهایی مثل آموزه‌های اجتماعی، سبک زندگی و میزان تحصیلات در امر ازدواج و تأثیر اون در پیشبرد سیاست‌های جمعیتی کشور. این مباحث رو امروز هم در این برنامه ادامه خواهیم داد. میهمانان عزیز ما در این برنامه سرکار خانم دکتر مرجان رشوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سرکار خانم دکتر سمیه خراسانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و دوستان عزیز جوانی که در استودیو حاضر هستند. دو خط ارتباطی برنامه هم در اختیارتون هست تا در مبحث امروز برنامه ثروت خاموش مشارکت داشته باشید. خدمت بزرگواران، عزیزان حاضر در استودیو سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستانی که در حضورشون هستیم و در جمعشون هستیم، و به شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب باشه.
متشکرم، خیلی خوش آمدید خانم دکتر رشفند. خانم دکتر خراسانی هم دومین برنامه ای هست که حضور دارن.
خواهش میکنم،
خیلی متشکرم از حضورتون.
خیلی متشکرم. به نام خدا، منم سلام و خسته نباشید میگم خدمت شما و حضور و شنوندگان محترم.
ممنونم خانم دکتر رشفند. هفته گذشته در خصوص بحث تحصیلات صحبت کردیم، بحثمون ناتمام باقی ماند و البته دوستانمون در خصوص بحث فاصله سنی و حالا ارزش‌گذاری هایی که این روزها میشه هم یه سوالی داشتن که قول دادیم در این برنامه پاسخشون رو بدیم. مبحث تحصیلات رو با یه مقدمه کوتاه از برنامه گذشته ادامه بدید تا در خدمتتون باشه.
ببینید، در مورد بحث تحصیلات ما تو برنامه قبل در مورد همتایی در هوشمندی صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اصلا دلیل این که افراد و معیار تحصیلات براشون مهم میشه همین قضیه است. اما چیزی که همه همون روش نقطه نظر موافق داشتیم و تاکید داشتیم هستش که تحصیلات صرف برای داشتن یک انتخاب درست و موفق نمیتونه کمک کنه. طبیعتاً درک و اخلاق و تحلیلی که افراد از اون فرد مقابل دارن و سطح تحلیلشون و قدرت و رشد عقلی و فکریشون بود که مؤثر بود تو انتخاب همسر و توی ادامه روند زندگی. برای اینکه گفتیم این جا بیفته بین افراد و خانواده ها که تحصیلات انقدر نمیتونه مهم باشه، گفتیم این آموزش باید داده بشه. ببین، این آموزش و فرهنگ سازی باشه تو چند بُعد باید اتفاق بیفته. یعنی اگر قراره دختر خانوم با آقا پسری که تحصیلات پایین تر داره، گفتم من چند سال پیش صراحتم گفتم نه مشکلی نیست، اما میگم اگر الان دختر خانوم خواستگاری داری که آقا پسر تحصیلاتش از شما پایین تره، حالا شما ارشدی، ایشون لیسانسه، شما دکتری هستی، ایشون مثلا لیسانسه، حتما این چند تا مورد رو لحاظ کن و بعد تصمیم بگیر. نمیگیم نکن این کارو، اما میگیم با این نگاه و این بینش رو داشته باش و تصمیم بگیر. یعنی با چشم خلاصه باز این انتخابو داشته باش. ببین، اولین مورد خود آقا پسری که میخواد انتخاب کنه. ببین، من بارها داشتم موردهایی که آقا پسر ارشد قبول شده، دختر خانم ترم 3 ارشد بوده، بهش میگم خب خواستگاری کن، میگه میترسم که چون تفاوت تحصیلی داریم اون جواب منفی بده. آقایون خودشون بهتر میدونن دیگه، زمانی میرن سراغ یه دختر خانم و پیشنهاد خواستگاری رو مطرح میکنن که توی معیارهایی که میسنجن احتمال اینکه جواب منفی بشنون خیلی کم باشه. یعنی اگر به خاطر همین میگم تحصیلات توی ایران تا یه جایی پوان مثبت واسه دختر خانم ها، از یک جایی به بعد پوان منفی میشه. کجا خیلی پوان منفیه؟ وقتی برسه به تحصیلات تکمیلی به خصوص دکتری.
البته باید این فرهنگ سازی از یه جایی شروع بشه.
ببینید، دقیقاً بحث ما اینه. پس ببین، اولین مشکل اینه که دختر، من همیشه به دانشجوانم میگم، میگم تا مقطع لیسانس تلاش کنید که انتخاب داشته باشید، برسید ارشد یا دکترا. حتی خودتون اگه این نگاهو نداشته باشید، دیگران میگن خانم دکتر را نزدیکش نره. یعنی یه شکاف عمیقی بین شما و اون فردی که میخواد پیشنهاد بده. حالا ممکنه اون بنده خدا ارشد باشه و قدرت تحلیل و تبیین خیلی خوبی هم داشته باشه، رشد عقلی خیلی خوبی داشته باشه. پس اولیش کیه؟ خود آقا پسری که میخواد پاپیش بذاره. دومین فرد کیه؟ خانواده دختر خانم. خیلی وقت ها سنگ اندازی میکنن. من مورد داشتم، مثلا دختر خانم میگه که چون من ارشد بودم و شوهرم مثلا لیسانس بود، مامان من میگفتش که دقیقاً در شأن دختر من که مقطع ارشده بعد شما چیکار کنید، مراسم بگیرید، اینجوری کنید، اونجوری کنید. بعد تازه قیاس میکردن، دخترموهاش دیپلمه هستن، بنابراین این مهر رو داشتن، اینجوری عروسی گرفتن، این فوق لیسانسه، بنابراین باید چندین برابرمون باشه. دقت میکنین؟ یعنی سختگیری ها و موانعی که خانواده دختر خانم ایجاد میکنن به مراتب و انتظاری که دارن. حالا شما فکر کنید دختر خانم بشه دکتر، طبیعتاً از اون خواستگار انتظار این دارن که چیکار کنه، یک مراسمی در شأن خانم دکتر بگیره. دیگه کاری نداره، تو داری یا نداری.
این مشکلات واقعا فرهنگیه واقعا که ما داریم، چون توی خیلی از جاهای دنیا حتی طرف اگر مثلا پروفسور هم باشه با اسم کوچیک صداش میکنن.
دقیقاً.
و فقط توی محیط کار یا دانشگاهی به اون اسم یا اون صفت در واقع شناخته میشه، ولی این متاسفانه در کشور ما هست.
ببین، پس مانع دوم که شما باید رد کنی کی؟ خانواده. مانع سوم کی میشه؟ مانع سوم خود جامعه. ما مورد داشتیم، خانم پزشک بود، آقا حسابدار بود، میگفت ما زندگی خیلی خوبی داریم با هم دیگه، اما به محض اینکه میریم مهمونی توی جمعی توی اجتماعی قرار میگیریم، به من چیکار میکنن؟ میگن آخه اذیت نمیشه شوهرت مثلا حساب داره؟ بعد میگم این تنشای ما رو شروع میکنه و شروع دعواهای ما بعد از مهمونی ها شروع میشه.
متشکرم. خانم دکتر خراسانی، شما هم نقطه نظرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که هرچقدر خانم دکتر در مورد مسائل پیش از ازدواج و تاثیر تحصیلاتش تاکید میکنم، من بحثم میره به سمت بعد از ازدواج و تاثیر تحصیلات
روی بحث فرزند آوری.
بله، خدمتتون عرض کنم که البته که من اینجا قضاوت ارزشی در مورد صحبتایی که میکنم ندارم. ما به عنوان یک جامعه شناس تصویر واقعیت موجود رو ترسیم میکنیم تا بشود برش کاری کرد. بنابراین اگر بیشتر از خانوم ها مثال میزنیم و البته خودمون هم خانوم هستیم، معنیش این نیست که قرار هست بر علیه خانوم ها صحبت بکنیم. برادر باید یک تصویر واقعی از وضعیت موجود ترسیم بشه تا بعد بشه در موردش تصمیم گیری کرد. من خدمت رو عرض کنم، از اونجایی که سطح تحصیلات خانوم ها بالاتر رفته و از اونجایی که فرزند آوری و مسئولیت نگهداری بچه ها مطابق قوانین فرهنگی که ما داریم بر عهده خانوم ها هست، به میزانی که تحصیلات خانوم ها بالا میره، ریت و نرخ فرزند آوری کاهش پیدا میکنه. یعنی شما هر چقدر که خانوم های تحصیل کرده تری داشته باشید، احیانا تعداد فرزندان کمتری خواهند داشت اون خانوم ها. از این جهت که هم درگیری برای تحصیلات ما داریم، هم درگیری برای اشتغال، و چون مشارکت مردان رو در امر فرزند پروری کم داریم و اصلا اصولا بهش کم پرداخته میشه و آقایون از لحاظ فرهنگی وظیفه خودشون نمیدونن که در این مورد به خانم ها کمک بکنن، این هستش که مادرها برای تجربه کردن مادری و هم برای اینکه زندگی یک صورت جدی به خودش بگیره، به اقل فرزند ها که معمولا یک نفر هست کفایت میکنن. از طرف دیگه بحث تحصیلات باعث میشه که ما تخصص رو در حوزه زنانه داشته باشیم. یعنی وقتی که شما زنان زیادی رو دارین که در حوزه تحصیلات تکمیلی وارد میشن، ناخودآگاه اون حوزه به حوزه زنانه میشه و فشار کاری هم رو این حوزه بیشتر میشه و مطالبه تحصیلات اجتماعی مثل مهدهای کودک، مثل ساعتهایی که مادرها فراغت پیدا میکنن برای شیردهی، برای مراقبت از بچه‌ها، از دستگاه‌های اجرایی بالاتر میره که خب همکاری اون دستگاه‌ها رو هم میطلبه. شما اضافه کنید به این وضعیت شرایط اجتماعی شبیه وضعیتی که ما الان داریم مثل کرونا که دیگه مهدهای کودک تعطیل میشن، شرایط شغلی متفاوت میشن، این فشار زیادی رو روی مادرها میاره و مجموعه این موارد باعث میشه که خانواده و نرخ باروری و تعداد فرزندها کاهش پیدا کنه و در نتیجه ما با بحرانی مواجه بشیم که الان ما بحران جمعیتی معروف هست.
خیلی متشکرم از توضیحات خیلی خوبتون، از چکیده مطالب فوق‌العاده و کارشناسان عزیز برنامه. واقعا به اهمیت آموزش پی میبریم که در حوزه جمعیتی کشور آیا واقعا چقدر سازمان های متولی به بحث آموزش هایی مبتنی بر تحقیق همت گماردن. شما هم لطفا با ما مشارکت کنید در بحث امروز برنامه. ثروت خاموش رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. جمعه ها ساعت 15 این برنامه از این شبکه رادیویی تقدیم حضورتون میشه که ما در این برنامه به رصد سیاست های جمعیتی کشور میپردازیم. در این برنامه به چالش‌های اجتماعی در پیشبرد سیاست‌های جمعیتی کشور، مشخصاً آموزه‌های اجتماعی، سبک زندگی و بحث تحصیلات می‌پردازیم. دو خط ارتباطی ما با شما: سامانه پیام کوتاه 30367، شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162. خب در این بخش از برنامه این بحث تحصیلات رو البته که میدونم خیلی خیلی بحث مبسوط و مفصلی هست، خانم دکتر رشمن تمام کنیم و به قول معروف ببندیم تا سوال دوست عزیزمون هم که هفته پیش پرسیدن پاسخ داده بشه.
ببین دو تا نکته موند. یکی هم بحث گفتیم، بحث بعد از فرهنگ سازی که و آموزشی که بعد خود فرد ببینه. بله حرف دوستمون رو قبول دارم کاملا که تحصیلات مهم نیست و اون درک و شعوری که افراد و تحلیلی که از قضايا دارن این مهمه، اما چقدر این تو عمل اتفاق افتاده؟ این خیلی درسته. ما میبینیم خیلی از آقایون، مثلا من اون موقع که دانش خانواده تدریس می‌کردم دانشگاه‌های مختلف دانشگاه تهران، گفتم ملاک‌های انتخاب همسرتون رو بنویسید. جالب بود خیلی‌هاشون می‌نوشتن مثلا استاد اینجوری باشه اینجوری باشه، اما خیلیشون اولین ملاکمون زیبایی همسر. میدونم این با آدم با خودش چیتره، رو راستره، چون تو تحقیقات نشون میدن که زیبایی برای آقایون ملاک خیلی مهمیه، منزلت اجتماعی برای خانم ها ملاک خیلی مهمیه. بنابراین بله، خیلیامون توی حرف خیلی حرف میزنیم، اما وقتی پای عمل میرسه واقعا چقدر میتونیم عمل کنیم و میتونیم پابند باشیم به اون چیزی که انجام میدیم و مسئولیتشو بپذیریم. خود فرد یعنی این نگاهو واقعا بپذیرین، آموزشو ببینه، این تغییر نگرشه، این که میگم فرهنگ سازی، واقعا باید این اتفاقه بیفته، در خود فرد بود، در خود عرف و جامعه بود و در خانواده بود. مورد بعدی در خود همون دختر خانومی که شما دارید میرید سراغش. ببین یه وقتایی آقا پسر سراغ یه دختر خانومی میره که تحصیلات بالاتری داره و خودش میدونه و به این درک رسیده که تحصیلات به درد زندگی، داشتن زندگی موفق نمیخوره. برای داشتن زندگی موفق رشد عقلی نیازه، رشد عاطفی نیازه، قدرت مدیریت بحران باید بدونید، قدرت حل مسئله باید بدونید، آموزش‌های مهارت‌های زندگی رو کسب کرده. اما یه وقتایی نه، دختر خانم خودش این نگاهو داره. ببین من دارم موردی که آقا میاد شکایت میکنه، میگه که به من همونجوری امر و نهی میکنه که به دانشجوهاش امر و نهی میکنه، چون خانم استاد دانشگاه است. یا مثلا یه سمت مدیریتی داره، میگه که فکر میکنه من کارمند مثلا شرکتشم، کارمند مثلا اون قسمتی که ایشون مدیر هست. یعنی خانم نمیتونه این نقش ها رو تفکیک کنه و بگه اینها برای بیرون از خونه است و اینها تو خونه تو باید مادر و همسر باشی. چهارمین نکته این هستش که میگم حتی از این مانع هم بگذاری و این شانس رو بیارید دختر خانم بیرون که انتخاب میکنید، این نگرش رو داشته باشه و این درک رو داشته باشه، بحث خود آقاست، خود مردی که همسره. ببین من الان چند تا کیس دارم، خانم میگه که من تمام مشکلم با همسرم، با شوهرم این هستش که عادی ترین حرفم که میخوام بهش بزنم میگه که چون خانم دکتر هستی اینجوری میگی. بعد میگه که من حاضرم هر جور شده براش مدرک بگیرم، اونم بشه آقای دکتر، تا من میتونم راحت حرفمو بزنم.
یه موردی بود، یه مثالی بود، همیشه یکی از کارشناسان خوب برنامه میزد و این نگاهی که بعضی ها واقعا با قضاوت یا با غرض یه نکته رو برداشت میکنه، میگو خانم با آقا میگفت که من حوصله تو رو ندارم، یعنی من به اندازه تو حوصله ندارم در یک بحث وارد شم. آقا برداشت میکنه که من اصلا حوصله‌ت رو ندارم، از اینجا دور شد. اینا خیلی نکات ریزیه که در همون بستر آموزشی که شما فرمودید، تفکیک نقش‌ها، که ما وقتی از محیط کارمون میایم بیرون، خود واقعیمون هستیم، مادر هستیم، همسر هستیم، پدر هستیم، باید به این موضوع توجه کنیم. دو دقیقه فرصت.
بله، به اضافه این که ببینید الان یه فرضیه هست به اسم فرضیه جذابیت. خانم‌هایی که تو تحصیلات عالی هستن، یعنی از اون طرف هم انتخاب‌هایی داریم که آقایون از اون طرف میافتن، نه تنها دیگه نمیترسن، این مبانه رو نمی‌دونن، این مسائل بررسی نمی‌کنن، هم که می‌فهمن یه خانومی دکتر هست، به خاطر اینکه این بالقوه توانایی آوردن پول زیادی رو به خونه داره، از هول حلیم به قول معروف میافتن توی دیگ، یعنی یک بودی انتخاب می‌کنن، بعد وارد زندگی میشن، میگن این بودمون اختلاف داشت، این بودم اختلاف داشت، این بودم اختلاف داشت. یعنی به این قسمتش هم باید چیکار کنیم، در نظر بگیریم و اهمیت بدیم. مازاد برای این که من دارم کیسایی که خانم هیچ مشکلی نداره، تعاملم میکنه، مدارام میکنه، خود آقا وقتی فاصلهش به لحاظ تحصیلی با خانم زیاد میشه، دیگه دوست نداره تو جمع های اینا حاضر بشه، مثلا چون خانم اکثر دوستایی که داره خانم و آقا دکترن، یا مثلا یه لول خاصی دارن، یه سبک زندگی خاصی دارن، آقا براش سخته، شروع میکنه به گیر دادن، نق زدن، نمیدونم اینکه حالا فعالیت های خانم رو کمتر کنه و غیره. بنابراین من میخوام بگم برای انتخاب همسر بحث تحصیل همینا دیده بشه و انشالله یه انتخاب درست صورت بگیره.
متشکرم. در این بحث سوالی ندارین؟ بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه سری میزنیم به اتاق فرمان برمیگردیم. این بحث و سوال هفته گذشته بعد مطرح میشه.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور در برنامه گذشته و این برنامه به چالش‌های اجتماعی در پیشبرد سیاست‌های جمعیتی کشور پرداختیم. بحث تحصیلات رو مبسوط و مفصل بهش پرداختیم. یه سوالی رو دوست عزیزمون مطرح کردن در جهت فاصله سنی. سوالتون رو یه بار دیگه مطرح کنید که هفته پیش فرصت نشد پاسخ بدیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما حضار گرامی و همه شنوندگان عزیز. به روی صحبت‌های خانم دکتر، یکی از عوامل اجتماعی در پذیرش ازدواج فاصله سنی هستش. امروز در جامعه شاهد این هستیم که ازدواج‌های معکوس رخ میده، یعنی دختر خانم از آقا پسر سن بالاتری داره. در مقایسه با ملاک‌های دیگه ازدواج به چند اندازه اهمیت داره و مزایا و معایب این نوع ازدواج چیه؟
متشکرم. خب ببینید، من قبل از اینکه سوال دوستمون رو جواب بدم یه مقدار برمیگردیم عقب‌تر. اصلا سوال اینجوری مطرح می‌کنیم که به نظر شما فاصله سنی بهترین و مناسب‌ترین سن برای ازدواج کیه؟ دوستان اگه نظری دارن بگن.
بهترین سن ازدواج،
بهترین و مناسب‌ترین سن برای ازدواج چه زمانیه؟ آیا میتونیم یه سن خاصی رو اشاره کنی؟
زمانی که به درک و شعور تشکیل خانواده رسیده باشن و درک متقابل رو بتونن از جنس مخالف داشته باشن، یعنی به نوعی دنیای مختلف جنس مخالفشون رو بتونن،
یعنی عدد قائل نیستین براش؟
نه، بعضی هستن در 20 سالگی به پختگی آدم 50 ساله میرسن، بعضی هستن در 40 سالگی یعنی پسر 18 ساله میفهمن.
خب اما میونه کلام دوستان، ببین ما فرصت داریم که وایسیم تا 40 سالمون بشه که بعد بگیم کی زندگی تشکیل بدیم، کی صاحب فرزند بشیم، بعد این شکاف نسلی که بینمون ایجاد میشه و تعامل با فرزند رو چقدر سخت میکنه. بنابراین درسته ما وقتی که حتی آیات و روایات وقتی بررسی میکنیم سن دقیقی به اون نمیگن، اما این به این معنا نیستش که دیگه رها کنیم ببینیم کی میرسیم. بعضا کسایی میتونیم نشون بدیم که تو سن 70 سالگی هم به اون رشد عقلی نرسیدن.
طبق فرمایش دوست عزیزم. بله شما هم بفهمید نظر
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی و شنوندگان عزیز. به نظر من یکی از این که بخوایم یه ملاک قرار بدیم سن رو برای ازدواج غلطه. سن ولی میتونه بهونه‌ای باشه برای این که ما خودمون رو جلو بندازیم تا به ازدواج برسیم. یعنی یه جوانی شغل نداره، مشکلات مالی داره، میره دنبالش شاید برای این که بخواد ازدواج کنه، ولی بستگی داره که شاید اون سنی که خودش تعیین کرده باشه تو اون سن به اون ملکاش نرسه.
بله
متشکرم.
ببینید من یه چیزی خدمتتون بگم در مورد بهترین و مناسبترین سن ازدواج. طبیعتاً یه نسخه واحد نمیتونیم بگیم برای همه، اما جالبه حالا چون من بحثای دینی رو هم پی میگیرم بنابراین یه اشاره میکنم. ببینید ما طبق آموزش های دینی سه دوره تربیتی 7 ساله داریم، 7 سال اول، 7 سال دوم و 7 سال سوم. طبق تربیت دینی اگه شما جلو برید توی 7 سال سوم، یعنی توی 21 سالگی شاید به اون رشد و به اون بالندگی و به اون بلوغ فکری و رشد عاطفی بعد رسیده باشید. چرا بچه های ما نمیرسن؟ جوان 30 ساله صحبت میکنیم میبینه قوه تحلیلی پسر بچه 10 ساله رو نداره، برای اینکه اون آموزش نبوده، برای اینکه اون محیط درست و امن برای شکوفا شدن اون استعدادها نبوده متاسفانه. بنابراین داریم توی روایت صراحتا نمیگن، اما طبق آموزش های دینی دوره تربیت 7 ساله بله شما میتونید به این سن برسید و داریم الان دوره برامون بچه‌هایی که تو این محیط های خوب و با آموزش های خوب بودن و رسیدن.
متشکرم. از نگاه جامعه شناسی هم خانم دکتر خراسانی خواهش میکنم نقطه نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی از کارکردهای خانواده، یعنی چیزی که از تشکیل خانواده انتظار میره و از یک زوجی که با هم دیگه ازدواج میکنن، فرزندآوری هست. و فرزندآوری برای خانم که مسئولیت اصلی داره برای حمل بچه و به دنیا آوردنش، خب یک سن محدودی هست. شما از زمانی که یک خانم آماده میشه برای باروری تا زمانی که اون آمادگی از دست میره و دیگه امکان باروری نداره چیزی در حدود 25 تا 30 سال طول میکشه و بسته به اون فرهنگی که انتظار داره که چند بچه برای یک خانواده مناسب هست و خواستهای دولت‌ها یا جوامع برای اینکه خودشون رو باز تولید بکنن، یعنی شما حداقل 2 فرزند داشته باشید که جای پدر مادر رو پر بکنن و یک فرزند که به عنوان نیروی اضافه محسوب میشه. بده خانم دکتر بهتر در این زمینه میتونن توضیح بدن. بنابراین ما یک سن لازم برای ازدواج رو داریم، یعنی شما هر چقدر که سن ازدواج رو به تاخیر بندازید احتمالاً فرصت باروری کمتری خواهید داشت. حالا با توجه به این موارد ما چند تا عامل رو باید در کنار هم دیگه برای سن ازدواج داشته باشیم. یکی بحث سلامت زیستی هست، یکی آمادگی برای باروری هست. خب آقایون چنین مشکلی رو نداره، ولی ما برای خانم ها چنین مسئله ای رو داریم. برای یک سن ریت معمول و مشخص برای ازدواج باید باشه. الان با توجه به اینکه خانم ها تحصیل میکنن یه مقدار سن ازدواج قاعدتا بالا رفته و هر چقدر این تحصیلات ادامه پیدا میکنه سن ازدواج هم به تاخیر میفته. نکاتی هم خانم دکتر در مورد تحصیلات اشاره کردن که بسیار مؤثر هست. بنابراین اینکه من بگم مثلا 20 سال 25 سال یک نظر کارشناسی هست، اما اون چیزی که ما در بافت اجتماعی و در زندگی روزمره مردم داریم تجربه میکنیم این هستش که این سن داره رو به افزایش میره و در مواردی معکوس هم میشه. مثلا خانم هایی با سن بالا با پسرهای جوانی ازدواج میکنن که خب از یک نظر میتونه به بحث باروری کمک بکنه، یعنی اینکه شما در همون سن بالا که از شما شاید انتظار نمیره که دیگه فرصت ازدواج داشته باشید و فرزندی بیارید، ممکنه با یک آقای جوان‌تر ازدواج بکنید، امکان آوردن حداقل یک بچه برای شما فراهم بشه از لحاظ نرخ باروری، اما مشکلی رفت فرهنگی ممکنه برای شما ایجاد بکنه. مثلا اینکه خانم زود شکسته میشه، مثلا اینکه خانم درگیر بچه میشه، آقا جوان هست و نیاز به رسیدگی داره و مسائلی از این قبیل هم باید بهش پرداخته بشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما خانم دکتر خراسانی. پایان برنامه هست، این مبحث رو باز هم در ابتدای برنامه هفته آینده ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم دکتر رشفن، ممنونم از شما و سپاس از دوستان عزیزم که در استودیو حاضر بودن. هفته آینده هم ساعت 15 با برنامه خودتون ثروت خاموش از رادیو اقتصاد همراه باشید. عصر آدینتون بخیر و خداحافظ.
ترانه یک کتابخونی تو کشور ما فقط 12.5 دقیقه در روزه؟ میدونید توسعه یک کشور فقط در گروگ افزایش آگاهی و مطالعه ماست؟ میدونید با رونق کتابخانی تو کشور میشه به اقتصاد، فرهنگ و همه ی امور حیاتی جامعه کمک کرد؟ آخرین باری که کتابی رو تموم کردید کی بود؟ و آخرین کتابی که خوندید چه کتابی؟ با هم بودن تو خونه ها تو این روزا یه فرصت بی‌نظیر برای کتابخانی ایجاد کرده. میشه کتاب‌های خونه رو مطالعه کرد، میشه اینترنتی سفارش کتاب داد، میشه از کتاب‌های صوتی یا دیجیتال استفاده کرد، حتی میشه بخشی از روز تو خونه تالار مطالعه کتاب راه انداخت، میشه اعضای خانواده کتابایی رو که خوندن واسه بقیه تعریف کنن، میشه اعضای فامیل به همین روزا کتاب معرفی کنن، میشه بچه‌های خونه از محتواهای کتاب‌ها نقاشی بکشن و حتی بخشی از کتاب‌ها رو به صورت نمایشی برای بقیه خانواده اجرا کنن. این فرصت ممکنه به این سادگی گیرمون نیاد. از این فرصت استفاده کنید. یه پیشنهاد واسه‌تون دارم. همین کارها رو تو خونه انجام بدین و برای اینکه این تجربه رو به دیگران هم منتقل کنین، از این کارها عکس، فیلم یا فایل صوتی تهیه کنین و تو فضای مجازی با هشتگ بهارخان منتشرشون کنین یا واسه ما به نشانی @رواق_رضوی بفرستین. هم کتاب میخونید و لذت میبرید و هم تو افزایش سرانه مطالعه نقش ایفا میکنین و هم تو این پویه شرکت میکنین و از 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگه هم بهره مند میشی. چطوره؟ دوستا و رفقا رو هم تا دیر نشده به این پویش دعوت کن. پویش ملی بهارخوان.
پویش ملی بهارخوان.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
خب خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه ها رو میشنوید. بر مدار مصرف هم عنوان برنامه بعدی ماست.